أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهله. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم این مطلب رو متذکر بشیم که در دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم و خدای متعال فرصت دادن وجود ظلم هیچ تهمتی رو برای خدای متعال روا نمیدارد. نه کسی میتواند بگوید که اگر در دنیا ظلم میشود خدا عاجز است از این که جلوی ظلم رو بگیره و نمیتواند بگوید خدا راضی است به اینکه این ظلم واقع بشه. دنیا برای اینه که این موجودی که مختاره در واقع خودش را بنمایاند. لیهلک من هلک عن بینته و یحیی من حی عن بینه. معلوم شه هر کس چی کار است. در این دنیا وقتی ظالم ظلم میکنه به طور طبیعی خب این مظلوم هم پیدا میشه. حالا یکی برگرده به خدای متعال اینجوری بگه خدایا تو که خلق کردی مردمو و اینا رو با هم یه جا قرار دادی، اگه یکی هوس میکنه ظلم کنه به دیگری و تو اختیار دادی و فرصت، این چه گناهی کرده که مورد ظلم واقع میشه؟ خدای متعال میفرمایند که اون بر عهده من، اونی که مظلوم میشه حقی ازش ضایع میشه، من خدا بالاتر از اون بهش میدم. اونی که مظلوم واقع میشه میخواد عقوبت بشه ظالم، اون با من. اونی که مظلوم واقع میشه صبوری میکنه به واسطه به خاطر صبرش اجرش با من. یعنی مظلوم ببینیم مثل این میمونه، چند تا بچه که زندگی میکنن توی خونه پدر مادر بالا سرشونن، اگه این بچه ها شیطنت کنن گاهی به هم آزار برسونن، اونی که آزار میبینه پدره یا مادره میگه بابا جون اگه اتفاقی برات افتاد وسیلت رو برداشته هرچی با من دیگه، حسن من در واقع جبران میکنم، خدا جابر است و جبار. عرض به خدمتتون که آیهی که به اون توجه کردیم آیه آخر سوره شعرا بود که در اون خدای متعال فرموده بودن و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دانستیم که این سیعلمو معناش اینه که اونایی که ظلم کردن مواجه میشن، نه اینکه یه علم تصوری دارن، به زودی اینها با این قضیه مواجه میشن و میفهمن که به چه منقلبی در واقع در خواهند افتاد. منقلب اونجایی که دیگه در اختیار خودش نیست، ظلمو کرده کرده کرده، حالا وقت انتقامه. اینجا که وقت انتقامه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. این یمسسک الله به زرن فلا کاشف له الا هو، هیچ کارش نمیشه کرد. در قرآن کریم اگر جایی فعلی رو خدای متعال با سین آوردن، گفتیم سیعلمو یعنی به زودی، به زودی میدانند، به زودی میفهمند، به زودی خواهند دید. ببینید ما برای این که این به زودی زمانش که امروز داره ظلم میشه، فرداست به زودی، پس فرداست، اینا رو ما نمیدونیم. سلام علیکم و رحمت الله. هیچ کدوم اینا رو ما نمیدونیم. این به زودی ها در قرآن با هم متفاوته به تناسب اون موضوعی که هست. من چند تا آیه انتخاب کردم که اینجا خدمتتون تلاوت بکنم که یه مقدار آدم با منطق قرآن و فرمایش خدای متعال بیشتر آشنا میشه. سوره طه رو عنایت کنید، آیه 21 سوره طه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از قبلش میخونم خدمتتون، بسم الله الرحمن الرحیم، ما تلک به یمینه که یا موسا، این چیه دستت موسا؟ قال هی عصای، خدای این عصای منه، اتوکل علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى، چوپونی میکنم برش تکیه میکنم، فواید دیگه هم داره، یه اساس دیگه، اساس یه چوب دستی. قال القها یا موسی، موسی بنداز اینو. موسی نمیداند که این عصا قراره چه اتفاقی براش بیفته، درسته؟ فالقاها فاذا هی حیتون تسعا، این عصا رو که انداخت، چوبو که انداختید شد یه مار، حالا مار بزرگ، مار هرچی، که یه مار به اصطلاح، نه یه مار افتاده یه گوشه، نه داره میخزه، اصلا یه نشانه حیات جدی درش داره دیده میشه، حیاتون تسعا. خب موسی نمیدونست که این اتفاق میفته، خدای متعال گفتن قال خذها ولا تخف، برو بگیرش این ماره رو، نترس، سنعیدها سیرتها الاولى، اینو برمیگردونیم به شکل قبلش، دوباره میشه چوب دستی. این اتفاق، این سنعیدها ما برش میگردونیم، س اومده همون لحظه اتفاق افتاد دیگه، یعنی مثلا یه دقیقه دو دقیقه هرچی که هست، درسته؟ خب یا مثلا ما یه آیهی داریم توی این آیات، علاوه بر این که خود موضوع گفتگوی ما رو داره در واقع به نوعی روشن میکنه، انشالله یه بهره های معرفتی هم از این آیات انشالله ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ببین خوب زندگی میکنی، حلال خوری، مواظبی که کار خطا نکنی، به خدا ایمان داری، آره، خب سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا یه کاری میکنه این آدم محبوب میشه پیش مردم، اول جس میگیرن، بابا این نمازخونه، این حجاب داره، این فعل مسخره میکنن، یه مدت که بگذره محترم میشه. من تو دانشگاه خیلی اینو دیدم، دانشجو از شهرستان میان محجبن، گاهی خب دیگه فضای دانشگاه یه جوری میشه، یه دفعه ریختش عوض میشه، ولی بعضیاشون نه، صبوری میکنن، ترم اول و دوم که میگذره اینا تو جمع دانشجو بگو بخند نیستن و مورد تمسخر قرار میگیرن، ترم سوم چهارم پنجم که میرسه اینا دیگه نیست از این گردونه آدمایی که کارای پایین میکنن نیستن تو این، بله یه ما احترام این خدا داره وعده میده، میگه من به تو میگم ایمان بیار، عمل صالح بکن، بعد تو رو ول کنم، ذلیلت کنم؟ نه، من کان یرید العزه، عزت میخوای؟ عزت دست خداست، دست رسولش، دست ائمه است. قرآن میگه یه عده میرن سراغ دیگران، ایبتغون عندهم العزه، داری میری با دیگران بپری، اینی که مثلا مدرک داره، اینی که سمت داره، اینی که پول داره، دنبال عزت میگردی؟ نه، بیا پیش خودم، نمازتون اول وقت بخون، ترتمیز، به پدر مادرت بدی نکن، مال حرام نخور، همین کاری که گفتم ساده بکن، ببین چی میشه. ببینید همه آدمای دنیا پناه بر خدا از این قضیه، پناه بر خدا. یه جوانی میخواست ازدواج کنه، این دوست یکی از عزیزانی بود که گاهی جلسه میامد، جلسه تایی مثلا تفسیر اینو، گفت این مثلا یه سوالی داره، اومد پیش من، گفت همجوری یکی همچی صحبت میکرد دیگه، گفتش که فلانی ما دوره جوانیمون هر کاری بگی کردیم، هر رای بگی رفتیم، حالا میخوام ازدواج کنیم، من نوع این دخترها رو میشناسم، دنبال یه دختری میگردم پاک با اون ازدواج کنم. ببین خود این آدم دنبال کی میگرد؟ گفتم ببین او رو با اون کارتو درست کن، فکر نکن زرنگی میکنی، هر جا دلت خواستی رفتی، حالا دنبال پاک میگردی، بشین تا برات میاد، برو درستش کن، برو استغفار، این خبرها نیست، خود اینم دنبال آدم پاک میگرده. اینایی که دارن عالم رو غارت میکنن، دنیا رو دارن غارت میکنن، وقتی یه بادیگارد میخوان، یه معاون میخوان، دنبال آدم میگردن که صادق باشه، امانتدار باشه. پس این چیزی که خدا گفته تو همین دنیا اتفاق میفته، یکم صبر کن، عجله نکن، هول نشو، 7-8 درصد اول تو کاسبی بری تحویلت نمیگیرن، میگن هیچی نداره، نه ماشین درست حسابی داره نه خونه ای داره، ولش کن اینا رو بذار کنار. یا بذارید این سوره مریم بود آیه 96، قبلی سوره طه بود آیه 21. من یک دو تا آیه دیگه اجازه بدیم بخونم انشاءالله توفیق داشته باشیم. عرض کنم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه آیه هست تو قرآن، حالا بذارین قبل از اون این آیه رو بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلشو نمیخونم، از وسط آیه میخونم. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، بحث انفاقه، ازت که زیاد نخواست خدا انفاق کنه، از اون چیزی که اضافه است بر اون چیزی که نیاز داری. به سیجعل الله بعد عسر یسرا. آیه دیگه یادتون میاد، ان مع العسر یسرا، مع بعد نیستا، با اونه، اینا با همن، ولی نیست به لحاظ دنیای دوتا چیز که با همن، به لحاظ تقدم و تأخر پیدا میکنن، عالم توش زمان هست دیگه، درسته؟ همه ما همینطوری هستیم، دقت کنیم تو زندگی یه مشکل پیش میاد، به تناسب حالا اون مشکل و حالا هرچی که هست بلا فاصله یه روز دو روز سه روز پر رسله به تناسب اون آدم احساس میکنه که نه خدای متعالی گشایشی رو فراهم کردن. حتی گاهی موقع ها ما ناشکری میکنیم گشایش به ما نمیرسه، برای ما مقدر شده، ولی ما ناشکری میکنیم، بددهنی میکنیم، بدی میکنیم، هیچی به هم میرسه. و آخرین آیه که توفیق داشته باشیم بخونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. در مورد چی دارن میپرسن؟ بزرگترین خبر، اون خبر بزرگ که فرمود روایت هم شیعه داره هم سنی، که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، الذي هم فيه مختلفون. یه روایتی از اهل سنت نقل کردن، این تو شواهد و تنزیل آمده، که کسی میاد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، از سوال میکنه الامر بعدک لمن، بعد شما کار دست کیه، بر عهده کیه؟ حضرت فرمود لمن هو منی به منزلت هارون من موسی، همون کسی که منزلتش جایگاهش نزد من همون شبیه نظیر جایگاه هارون است به موسی. فانزل الله، اینجا خدا این آیه رو نازل فرمود. ببینید آیات قرآن که نازل میشه قرار نیست هر آیه فقط یه بار نازل بشه، اینو توجه داشته باشید. حالا یه بحثی راجع به نزول قرآن. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یعنی از تو سوال میکنن اهل مکه راجب خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام، الذی هم فیه مختلفون. یه عده هستن مصدق ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، یه عده هستن منکرن مکذبن به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، نه نه هرگز، اینا به زودی خواهند دانست، قطعا اینها خواهند دانست. درسته؟ چی خواهند دانست؟ بعد رسول خدا تون روایتی که اهل سنت نقل کردن اینجوری فرمایش میکنن که سیعرفون خلافته که انها حق، به زودی میابن که خلافت امیرالمؤمنین حقه. دقت کنید اینا میدانن خلافت امیرالمؤمنین حقه، ولی اینی که میبینن رو میخوام بگیم، کلا سیعلمون رو میخوام بگیم، سیعلمون و سیعلم الذین ظلموا رو میخوام بتونیم جا بیفته برامون. حضرت فرمودن که سیعرفون، به زودی معرفت پیدا میکنن، مییابند خلافت او را که حق است. از یسالون عنها فی قبورهم، وقتی مردن ازشون سوال میکنن که خب بگو ببینیم امامت کیه، حضرت فرمایش دارن و فلا یبقى منهم میتون فی شرق ولا غرب ولا بر ولا بحر الا و منکرون و نکیر یسالانه و یقولان، از اون میپرسن یقولان للمیت، بهش میگن ربت کیه، نبیت چیه، دینت چیه و امامت کیه. اونجا میفهمه اینی که اینجا گفتن جدی بود، گیر افتاده. مثلا میگن آقا میخوای بری فلان جا، مثلا کارت ملیتم ببر، میگه بار بابا وصله داری،
میره اونجا کارت ملیشو نمیبره، کارش حل نمیشه. میخوای بریم اونجا گذرنامه‌تو ببر، میگه نه بابا میریم یه کارش میکنیم. مثال اونجا میفهمن که ببین کسی رد نمیشه مگر به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. پس ببینید اینی که خدایی که وعده دادن و با س در واقع اون امر رو زود و اینکه محقق میشه بر ما بیان کردن موقعش چه موقعش، ما که بر خدا تکلیف نمیتونیم بار کنیم، ولی باید بدانیم که این اتفاق تو دنیا میفته و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، آخرت سر جای خودشا، تو دنیا این اتفاق میفته. و عرض کردم خدمتون کسی سرنوشت قتله کربلا رو بخواند میبینی که اصلا خیلی طولم نکشید، دمار روزگارشون در آوردن دونه دونه شون. تازه اینا کار دستشون بود، هزار تا سوراخ داشتن برای فرار کردن، ولی ببینید امر خدا رو. خب عرض به خدمتتون که الان گفتگوی ما در این است که ما دنیایی داریم زندگی میکنیم که حالا فهمیدیم مظلوم تو این دنیا هست و قرار نیست که خدا دنیا رو یه جور مدیریت کنه که اصلا هیچ کس مظلوم نشه، یعنی به محضی که ظالم خواهد ظلم کنه دستش خشک شه. خاطرتون هست یکی دو جلسه رو این تأکید داشتیم، درسته؟ خب حالا خدای متعال از مظلوم چه میخواهد؟ جلسه پیش گفتگو کردیم که مظلوم اگر میخواد زندگی کنه تو دنیا از خدا میپرسه که من مظلومم چه کنم؟ خدا به من بگو چه کنم، هر کاری تو بگی میکنم، درسته؟ من تحت امر تو، تحت ولایت تو دارم میرم جلو. سوره نحل، این ما سوره طلاق آیه 7 هم تلاوت کردیم و سوره نبع از اول سوره رو تلاوت کردیم. سوره نحل آیه 41، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، مهاجرت کردن، ما میگیم در راه خدا، بعد از اینکه مورد ظلم واقع شدن. خب کسی که مورد ظلم واقع میشه حتما باید مهاجرت کنه؟ نه، مورد ظلم واقع شده دیگه نمیتونه اینجا بمونه. خانه و کاشانش رو گرفتن، مثل این داعش، این کسایی که از افغانستان اینجان باشون گاهی صحبت کنید ببینید این طالبان ببین چه میکنه با این مرد. اومد گفت زمین ما رو گرفتن، همه رو گرفتن برای خودشون، هر چی بوده غارت کردن، دونه دونه دارن از این قوم ما میکشن، بعد همشون جمع کردن دارن میان، درسته؟ اینا دارن مهاجرت میکنن. خدا چی فرمود؟ شما مورد ظلم واقع شدین، من نمیرم اونور طالبان رو دستشو خوش کنم الان، اما لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، یه کاری میکنم تو دنیا وضعتون خوب شه، بتونی زندگی بکنید. آدم گاهی میبینه افغانی هایی که میان جا زندگی میکنن بعد چند سال وضعشون بهتر از ایرانی هست. اما بدونید ولاجر الاخرت اکبر، این که چیزی نیست، اصلش اون طرفه، ولی اجر الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. ببینید یه موقع هست ما دنیا رو، قوانین و حساب کتاب و اینا رو توی برهه زمان تولد تا مرگ میبینیم، خدا میگه اینجوری نگاه نکن، اینو بازش بکن، قبل تولدت، بعد مرگت و تا ابد. حالا توی این پهنا اگه حساب کنی هیچی گم نمیشه، من خدای این عالمم، من فقط خدای دنیا که نیستم، دنیا اینطوریه. اگه من قرار بود هر کسی که مظلوم بود، هر کسی که ایمان آورد، هر کس عمل صالح انجام داد، هر کس نماز خوند، هر کس نماز شب خوند، من بهش کرور کرور نعمت بدم، خب و اونایی که ظلم میکردن و کفر میورزن و تکذیب میکردن اینا رو مثلا به انهای مختلف در به داغونشون بکنم، خب بعد یه سال اصلا اونور کسی نمیموند، همین بعد اینور تو صف وا میستن نماز بخونن سکه بگیرن، وقتی که تکلیف معنا نداشت دیگه، امتحان معنا نداشت. این فرموش امیرالمؤمنین علیه السلامه، لبت علی الثواب و العقاب، اصلا امر و نهی و ثواب و عقاب و همه میرفت یه گوشی کنار. نه، خدا میخواد من امتحان کنه. بعضی این جوانه جمله میگن خیلی عجیب، میگن ما که مثلا مسلمانیم، ما که دین داریم، ما چرا باید مشکل پیدا کنیم؟ اتفاقا همین معناش دیگه، قرار امتحان بشی، اگه قرار باشی ایمان داشتی، عمل صالح انجام بدی، مراقب بودی که حرام حلال رو رعایت بکنی، همیشه اوضاع خوب باشه، که خب همه میمادن اینجا که امتحان یعنی همین. البته خدا دل آدم رو قرص میکنه، ولی بیرون آدم نمیتونه این رو به نمایش بگذاره. سوره حج آیه 39، بسم الله الرحمن الرحیم. من از آیه قبلش بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اونایی که ایمان آوردن، به خدا پناه آوردن، گفتن خدا باورت داریم، اومدیم در پناه تو، خدا میگه باشه، به من ایمان آوردی، من ازت دفاع میکنم. خدا ببخش من این تعبیر رو بکنم برم. اومدی اینجا شدی سیتیزن، شدی شهروند، شدی مال خودمون، باشه، من ازت دفاع میکنم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ان الله لا يحب كل خوان كفور. ببین حواست باشه، ممکنه با بگی من ایمان آوردم، ولی خدا خیانتکار رو دوست نداره. هر کی میخواد باشه، ببینید کل خوان کفور، مسلمون و غیر مسلمون فرق نمیکنه. خدا کسی که بخواد خیانت کنه به مردم و کفور باشه، کفور یعنی ما میگیم بسیار ناسپاس، یعنی هی قُر بزنه، هی میگه ندارم، هی میگه بدبختم، یعنی اینجوری کارشو پیش ببره و اصلا نعمتهای خدا رو نببینه نبگه، خدا این آدم رو دوست نداره. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. خدا اجازه داد، اجازه داد به اون کسانی که مورد مقاتله قرار گرفتند، خدا اجازه داد به اونایی که آمدن که اینها رو بکشن، به خاطر اینکه مورد ظلم واقع شدن به انهم ظلمو، خدا اجازه داد که چیکار بکنن. این مال جنگ، یعنی مال داستان بدره. خدا میگه من اجازه دادم بهتون، اموال شما رو توی مکه غارت کردن، اجازه دادم برین از کاروان قریش اموالتون رو به مقدار اموالی که هست، به مقدارم نه، بگیرید. اجازه دادم، یعنی قبلش اجازه نداده بودم. قبلش اگه مالتون رو بردن منتظر بودیم من اجازه بدم دیگه، نکن این کارو. باز بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل پدری که به بچهش بگه که خب حالا داداشت مدادات همه رو برداشت، حالا خونه نیست، حالا تو برو مدادی اونو بردار جای مدادات. مثال دارم میگم، او ولیه دیگه. اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. خدایا چجوری ما بریم این مشرکانون؟ و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدا بر یاری اونها قطعا تواناست. چرا خدا اینو فرمود؟ خدا ببخش من میگم چرا فرمود، من نمیدونم چرا گفتی، ما داریم معنی آیه رو میگیم. اینا که اومدن برن اموالشون از کاروان قریش بگیرن، اینا فهمیدن، گرا دادن، لشکر بلند شد اومد. لشکر اومد با ساز و برگ کامل اومد، بعد با ساز و دهل اومد. میدونین چرا؟ چون پیروزیون قطعی بود. چرا قطعی بود؟ چون یه سری آدم بدون تجهیزات، بدون اسب، بدون نمیدونم سلاح اومده بودن، یه چیزی بردارن ببرن دیگه، کاروان تجاری که جنگی نیست که. ورق برگشت، کاروان تجاری راه رو عوض کرد، اینا اومدن جنگ در گرفت، جنگ بعد رو اونا شروع کردن. خدا گفت من گفتم برین اموالتون رو بگیرین، گفتم پاش وایسادم یاری میکنم، اینا ابزار جنگی اومدن ابناتون، شما که نمیتونین بجنگین، نه مثلا سلاح دارین نه چیزی، باشه من گفتم پاش هستم، خدا ملائکه رو فرستاد. جنگ مغلوبه شد، کلی اموالشون موند، برگشتن اونا بد جوری کنف شدن. خب من سوال میکنم، اینا تو دنیا ندیدن که آخه چی شد که اینا شکست خوردن؟ مثلا علم الذین بعدم ایمون غلبن ینقلبون، نفهمیدن. خب چرا فهمیدن دیگه، به همین روشنی. طوری که هند جگرخوار گفت هیچ کس حق نداره گریه کنه، چون شکست بدی خوردن، کشته دادن. بازماندگان نباید گریه کنن. چرا؟ چون این عقده و کینه بشه تو دلشون، تو جنگ بعدی بزنیم داغونشون کنیم، که بعد جنگ بعد رو انداخت. خب البته این آیه معناش این نیست که هر کس هر جا مورد ظلم واقع شد میتونه بره مالشو بگیره، نه، این دستور خداست. خدا باید بگه، پیغمبر باید بگه این مال کجاست، مال جنگ احد، مال بدر، مال کجاست. پیغمبر باید حکمو بگه. ما داریم به آیه موقعی استناد میکنیم که در واقع آیه نازل شده و خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که چه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و علی مد. یه آیه دیگه هم بخونیم از سوره زمر، اعوذ بالله من الشیطان. این آیه که خوندیم سوره حج بود، آیه 39. سوره زمر آیه 10، بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا عباد، قل یا عباده، عباده همون عبادی بوده، بگو ای بندگان من. قل یا عباد الذین آمنوا، بندگان من که به من امیدوارین، به من دل خوشین، به من دلتون گرم، آمدین در پناه من، اتقوا ربکم، حیا کنید، بذارید خدا بهتون بگه چه باید بکنید. یه وقت به اصطلاح پرده دری نکنید، بی حیایی نکنید، در پیشگاه خداوند اونگونه باشید که انگار خدا رو دارین میبینید. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه، زمین خدا پهناور، قصه نخور، اذیت میشی. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بیشک و به یقین خدا پاداش اون کسانی که صابرند را بدون حساب. بعد یوفى الصابرون به تمامی خواهد داد، یعنی چی؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کردی؟ باریکلا. بازم صبر کردی؟ باریکلا. چند بار صبر کردی؟ کم کم میگن تو صابری. در عربی وقتی یه نفر یه فعلی رو مکرر انجام میده، کم کم از اون فعل اسم میسازن براش. میگن شما یه متنی داری مینویسین، میگن به شما میگن کتب فلانی متن را. اما شما یه جایی کار میکنید که اگه قرار چیزی نوشته بشه شما باید بنویسید، میگن این کاتبه، کاتب. دقت کردی؟ یعنی اسم ازش میسازن. صابر اون که رویش اینه که صبر میکنه، نه اینکه یه بار صبر کرده ده بار داد کشیده، بی تأمل بوده، نه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، خدا پاداش اینها رو خواهد داد. توی پاداشی هم که میده به تمامه میده، منتها حسابم نداره. حساب نداره یعنی چی؟ یعنی صابران وقتی از خدا چیزی میخوان ته نداره، به غیر حساب. خدا میگه بس دیگه، زیاده. مصداق صابران اهل بیت علیهم السلام. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. ماها صبر نمی کنیم خیلی، اهل بیت علیهم السلام داریم زندگی دنیا رو میگیم. ما تو زندگی دنیا وقتی آدم اهل بیت علیهم السلام رو میبینه، میبینه منتهى الحلم، آخر صبرن. این مده ها گاهی یه شعرهایی میخونن خیلی جالبه که خلاصه میگن بسته زینب عرضه میدارن، یا در مده ایشون این رو میگن که خلاصه صبر پیش تو کم آورده. اون روایت رو که مستحضری، لقد عجبت من صبرک ملائکت و سما. ملائکه سما اصلا بی صبری درشون معنا نداره، اونو که کاری ندارن، که چه که برگشتی ندارن، شنبه شنبه ندارن، چیزی نیست که. اونا از صبر سید و شهدا علیه السلام در شگفتن. این دیگه کیه تو این عالم؟ صبر، 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 نه یه مصیبت، نه دو مصیبت. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. خب الحمدلله ما اجمالا تو این فضا قرار گرفتیم که خلاصه قضیه ظالم و ظلم و مظلوم چیه. یه دونه آیه دیگه بخونیم و توفیق داشته باشیم انشاءالله بحث رو به پایان ببریم. یه بحثی ما داریم تو احکام شرعی که به ما میگن آقا مثلا غیبت نکن، فلان نکن، فلان نکن. بعد یه موقع آدم میگه آقا به من ظلم شده، چیکار کنم؟ فلانی میگه آقا از یزید و لعن نکنید، مثلا دهانتون آلوده نکنید، یا مثلا اهل سنت میگن صحابه رو ازشون چیزی نگین، اگر بدی کردن یه گذشته فلان، صحابه پیغمبرن، به احترام پیغمبر بهشون چیزی نگین، اینا زنان پیغمبرن، بابا چیزی میگین پیغمبر آبروش میره، اینا زن پیغمبرن،
آخه آدم حسابی، چطور امیرالمومنین و این بلا رو سرش میارین؟ سبش و فحشش رو واجب میکنین تو نماز. اون پسر عمه پیغمبر نیست، نفس پیغمبر نیست، داماد پیغمبر نیست، ولی بقیه خیشان پیغمبر که رحم پیغمبران ارزش ندارن، امام حسن و امام حسین و حضرت صدیق صلوات الله علیهم اجمعین. اونایی که بعدن اومدن نسبت، یعنی ارتباط سببی پیدا کردن، اونا شدن دارای قیمت مثل صحابه و زنان پیغمبر. خیلی بی نامردیه، خیلی نامردیه. یه آیه است، حالا اینو زیرش روایت رو بخونید، روی این آیه هم حکم در واقع از این آیه هم حکم شرعی در آوردن. بسم الله الرحمن الرحیم. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول. خدا دوست نداره که آدم وقتی میخواد حرف بزنه بدیا رو بگه. بابا این من به شما بدی کردم، اینقدر دار خبردار نگو دیگه، چرا میری بگی؟ درسته، چون خدا وکیله اگه ما بدیایی که از دیگران میبینیم بخوام همه رو ببریم تو شبکه مجازی تو کانال بذاریم، کسی دیگه فکر نمی‌کنم هفته بعد آبرو داشته باشه. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا، مگر من ظلم، مگر کسی که مورد ظلم قرار گرفته. و کان الله سمیعا علیما. خدا نیاز نداره تو بگی، یا خدا سمیع و علیمه، ولی تو بگو. این آیه رو دقت کردین؟ اگر کسی مورد ظلم واقع شد اتفاقا باید بگید، در قول در گفتار باید سویی که اون مرتکب شده رو بگین، باید جهر بگید. جهر دیدین میگن صدای جوهردار، با صدای جوهردار باید بگین، درسته؟ حضرت فرمودن تجلسون و تحدثون، دور هم میشینی از ما بگین. اگر دور هم بنشینید و از اون ظلمی که به ما شده بگویید، یعنی اون چیزی همه میدانند. میگه تکراریه؟ بله تکراریه. اینو بگین، ما این مجالس رو دوست داریم. و اگر نشستین و گفتین، عشق تو چشتون حلقه زد جاری شد، گناهاتون بخشیده میشه. حالا من قبل از گناهاتون بخشیده دارم، من میگم آقا یه مظلومه صداش به جایی نمیرسه، مردی تو مظلومتشو به دیگران بگو. وقتی داستان شهادت حضرت صدیق سلام الله علیها بیان میشه توسط رسول خدا، ببخشید شهادت سید الشهدا رسان بیان میشه بر حضرت صدیق سلام الله علیها توسط رسول خدا، یه گفتگوی میشه آخرش، حضرت صدیق سلام الله علیه میپرسن بابا اون موقعی پسرم اونجوری میکشن پاره پاره میکنن، ما هستیم؟ میگه نه عزیزم، من نیستم، علی هم نیست، تو هم نیستی، برادرش هم نیست. خب پدر جان پس چی میشه؟ کیه مظلومیت او رو بره بگه؟ گفتن نسل بعد نسل میاد، اونها میشینن و بر مظلومیت حسینت گریه میکنن و بر هم میگن. اینی که میگن این مجالس و حضرت صدیقه زهرا دوست داره، ایناست مبناش. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. یکی از مصادیق تو روایت آمده خود حضرت صدیقه سلام الله علیه هاست. از شما سوال میکنم، امیرالمومنین میتونست مظلومیتشو فریاد کنه؟ میتونست؟ نه، هیچی نمیتونست بگه، هیچی نمیتونست بگه. امیرالمومنین میتونست بگه بر او چه بلایی به سر او آوردن، بر حضرت صدیقه چه کردن؟ ابدا ابدا ابدا. گاهی از اصحاب از امیرالمومنین میپرسیدن راجع به واقعه در و دیوار، حضرت هیچی نمیگفتن، چهرهشون رنگ صورتشون برمیگشت، سرشون مینداختن پایین، هیچی نمیتونستن. چرا؟ چون مردم اولی و دومی رو میپرستیدن، نمیشد کسی چیزی بگه خلاف سخن او. اینو تاریخ نوشته، شیعه نوشته، سنی نوشته. امیرالمومنین حاکم میشه، میگن دوتا بدعتی که زمان پیغمبر این حکم روا بود، خلفای بعدی اینو حرام کردن، بدعت گذاشتن، من میخوام برگردونم به زمان رسول خدا. گفتن نمیشه.
یعنی رسول خدا گفته عمر تغییر داده، اونی که عمر گفته باید بمونه، اونی که رسول خدا گفته رو ولش کن. وا عمرا وا عمرا، هیچ نمیشه. اکثر محدثین و مورخین شیعه و سنی، دقت کنید، مورخ مورخ شیعه و سنی، اکثرشون این واقعه رو نقل کردن با یه اختلافات جزئی، همشون نقل کردن. چون لشکر ابن زیاد ملعون در کنار دیر راهب منزل کرد، سر امام حسین علیه السلام را در صندوق گذاشتن. حالا یه چیزی هم تو حاشیه بگم، ببین هر شب که میخواستن جای اتراق کنن سر میذاشتن تو صندوق، ولی سر تو روز رو نیزه ها بود. ببینید چند بار بعد این اتفاق میافتاد. و به روایت قطب راوندی، حالا سرها بر نیزه ها بود، نشسته و از اون سر حراست میکردن، میذاشتن اونجا، اینا اینجا بساط خودشونو بپا میکرد. پاسی از شب را به شرب خمر مشغول و شادی میکردن، آنگاه سفره غذا گستردند و مشغول غذا خوردن شدند. حالا اینجا داریم این قسمت، ببخشید دوربین داره این قسمت رو نشون میده، نشون نمیده که کسایی هم گرسنن و اون طرف و با چه لباسی، اونا رو دوربین فعلا نشون نمیده. ناگاه دیدن دستی از دیوار دیر بیرون آمد، با قلمی از آهن این شعر را بر دیوار دیر نوشت. اینو مورخ سنی نوشته. اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جده یوم الحسابی. اون گروهی که خودشون امت پیغمبر میشمرن، گمان فکر میکنن شامل شفاعت میشه، مشمول شفاعت میشن. سخت ترسیدند بعضی برخواسته که اون آن دست و قلم را بگیرند، که ناپدید شد، چون باز به کار خود مشغول شدن، نشستن بخورن شادی کنن، دوباره دست ظاهر شد نوشت. فلا والله لیس لهم شفیع و هم یوم القیامت فی العذابی. به خدا قسم روز قیامت هیچ کسی به داد اونا نمیرسه و در عذاب خواهند بود. باز اومدن این کارو بکنن، نشد، دست اون دست و قلم رفت و دوباره آمد نوشت وقد قتل الحسین به حکم جور و خالف حکمهم حکم الکتابی. به حکم یک ظالم جائر اومدن حسین رو کشتن، به حکمی که این حکم مخالف قرآن بود. چون چنین دیدن آن قضا بر آنان ناگوار شد و با ترس خوابیدند. نیمه شب بانگی به گوش راهب رسید، راهب تو دیرشه دیگه، چون گوش داد ذکر تسبیح و تقدیس الهی شنید، برخاست سر از پنجره دیر بیرون کرد، دید از صندوقی که در کنار دیوار نهادند نور عظیم به جانب آسمان بالا می رود و از آسمان دست دست ملائکه فرود می آید و می گویند السلام علیکه یا ابن رسول الله، السلام علیکه یا ابا عبدالله، صلوات الله و سلامه علیک. راهب چون این بدید تعجب کرد و ترسید، تا صبح صبر نمود. چون سپیده صبح دمید از دیر خود بیرون آمد، به میان لشکر رفته پرسید بزرگ لشکر کیست؟ گفتن خولی. نزد خولی آمد و پرسید در این صندوق چیست؟ گفت سر مرد خارجی است که ابن زیاد او را به قتل رسانید. گفت نامش چیست؟ گفت حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت نام مادرش؟ گفت فاطمه زهرا دختر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. راهب گفت هلاکت بر شما باد بر آنچه کردید، همانا احبار و علمای ما راست گفتند که هرگاه این مرد کشته شود آسمان خون خواهد بارید و این اتفاق نمی افته مگر در کشتن پیغمبر و وصی پیغمبر. اکنون از تو خواهش می کنم ساعتی این سر را به من دهید، آنگاه به شما باز می گردنم. گفت ما این سر را بیرون نمی آوریم مگر نزد یزید تا از وی جایزه بگیریم. راهب گفت جایزه تو چیست؟ گفت کیسه‌ای که 10,000 درهم در او باشد. گفت این مبلغ را نیز من می دهم. راهب همیانی آورد که در اون 10,000 درهم بود. خولی آن را گرفت، سر مطهر را 1 ساعت به راهب داد. راهبان سر مبارک را به صومعه خیش برد، با گلاب شست، با مشک و کافور خوشبو گردانید، بر سجاده خیش گذاشت، بنالید، بگریست و با آن سر مرور عرضه داشت: یا ابا عبدالله، به خدا سوگند بر من گران است که در کربلا نبودم که جان خود را فدای تو کنم. یا ابا عبدالله، هرگاه جدت را ملاقات کردی گواهی بده که من کلمه شهادت گفتم و در خدمت تو اسلام آوردم. پس راهب مسلمان شد. کسانی هم که تون دیر بودن همه مسلمان شدند. سر مقدس را برگردان. راهب بعد از این جریان از صومعه بیرون آمد و در کوهستانی میزیست و به عبادت مدتی مشغول و زندگی کرد تا دنیا رفت. لشکریان کوچ کردن. نزدیک شام چون خواستن پولها را بین خود تقسیم کنند، همه سفال شده بود. یک طرف آن نوشته بود: ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون. بابا یه وقت فکر نکنی خدا نمیفهمه ظالم داره چی کار میکنه. اون طرفش نوشته بود: و سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلب. خولی گفت: این را کتمان کنید، به کسی نگید. گفت: انا لله و انا الیه راجعون، خسرت دنیا و الاخره. مظلوم وقتی دستش به جایی نمیرسه مظلومیتش رو باید گفت. بیان مظلومیت اون مظلومی که حبیب خداست و خدا رو دوست داره جز گران قیمت ترین کار هاست. امروز میخوایم برای ما روزه یک کسی رو بخونن که هم خودش مظلومه هم باباش مظلومه. پدرشو در خانه، همسرش در خانه او رو میکشه، صداش هم در نمیاد. هم وقتی برادر میاد عیادتش میگه: لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، حسین جان تو رو محاصره میکنن. درسته؟ مظلومیت رو ببینید. ببینید سید و شهدا علیه السلام افتاده در گودی قتلگاه، هیچ کسی دیگه نداره، هیچ یاوری نداره. مظلوم امام حسن علیه السلام بیتاب میشه، به طرف قتلگاه میدود. حضرت اشاره میکنن بگیرینش، نمیتونن این بچه رو بگیرن. به حضرت که میرسه ملعونی شمشیر رو بلند میکنه که بر حضرت فرود بیاره. این بچه میگه: تو میخوای مولای منو بزنی؟ دستشو میاره جلو، شمشیر بر دست او مینشینه. امام حسین بغلش میکنه. امام حسین امانت داره، بچه‌های برادر بوده، او رو بغل میکنه. این اتفاق میدونید یه چیزی رو تداعی میکنه، ببخشید یا صاحبان زمان، که پدر این بچه همونی بودی که تو کوچه میخواست دستش برسه که شاید جلوی اون سیلی رو بگیره. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ین